شب پلیتیک بعد از چاق سلامتی نمیگوید به ضرب و شتم زندانی محکوم به اعدام، نمیگوید به کتک زدن فعال سیاسی. در این برنامه پلیتیک به اینجایش نرسیده، ولی از آنهایی که به آنجایشان رسیده سوال درباره چگونگی به اینجایشان رسیده یه ملت دارد. بدون تعارف پلیتیک این هفته تشریح میکند که چگونه این روزها حرف از طاغوت و طاغوتی زدن نشان از عقب افتادگی است. روزبه میر ابراهیمی اینجاست. آقای میر ابراهیمی در مورد کتاب جدیدش با عنوان معجزه ویرانگر حرف ها دارد. در انتهای همین برنامه پلیتیک هفته را کی زده ظرف کمتر از 2 دقیقه به جهانیان خلافش ثابت می شود. پیام مثبت اندیشی سازندگان این برنامه از طریق کانال تصویری رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد به ایران پروپاگاندا می شود. 30 قسمت پلیتیک از همین الان با سلام و صلوات شروع می شود. ملت و این پلیتیک است ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گود نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. بینندگان عزیز، در اوکراین ملت به اینجاشون رسید و زدن برجا که رئیس جمهور رو آوردن پایین و ما فکر رفتیم که چگونه میشود که یک چیزی به اینجای آدم میرسه که باعث میشود دیگر به اینجای آدم برسد و اینکه اینجای ما دقیقاً کجاست و چرا دیگر هیچ چیز به اینجای ما نمیرسد که بزنیم برجک بیاوریم پایین. شاید هم اصلاً از اینجای ما رد شده چه یک وجب چه صد وجب. داستان وجب و حد و اینکه اینجای ما کجاست و اونجای بقیه مردم کجاست از اینجا شروع شد که توی یک هیروویر یهویی یکی تو تونس خودشو آتیش زد. 10 دقیقه بعد ملت تونس به اونجاشون رسید، زدن حکومت رو ثابت کردن. اینجای ما که اونجای ملت تونس است، یک فرد بود که خودش را آتیش زد. هنوز عکسای فیسبوک هم اونو از دست فروش قهرمان تونسی عوض نکرده بودیم و داشتیم فکر میکردیم که اگه یکی تو میدون تو خونه خودمون خودشو آتیش بزنه به اینجامون میرسه یا نه، که تو مصر ملت به اونجاشون رسید، زدن مبارک و دردم دردم ریددم دردم. در همین راستا داستان به اونجا رسیدن ما به اینجا رسید که ناگهان در لیبی ملت به اونجاشون رسید و دیگه یعنی به اونجاشون رسید و زدن تترخ و عمر قذافی رو آوردن پایین. این که شد با این ما بچه ها اینجا نشستیم کنیم آقا یکی کاری کنه ما به اینجا اون برس لام از سب که تو همین شیشو بهش ملت یمن رسید به اونجاشون، بحرین رسید به اونجاشون. میگن که بحرین رسید ولی دوباره برگشت و هنوز داره میره تا برسه. ما که هنوز نفهمیدیم کی به اینجامون میرسه، ولی اگه یه وقتی جایی هم رسید ما بالاخره در تماسیم، خبر میدیم خدمتتون. سوریه هم که قربون شما خود میدونی چجوری کی به کجاش رسید. نه یه نفر، 1000 نفر آتیش گرفتن و هنوز داره میرسه و میسوزه. ولی جونم براتون بگه که همینا رو گفتم چرا؟ چون پیروزا همینجوری ما سر جامون نشستیم یهو دیدیم دوباره ملت اوکراین برای 10 بار طی 20 سال گذشته به اونجاشون رسیده، زدن دولت ساقط کردن و ما دوباره خوشحال شدیم و بعد تعجبمون شد که یه ملتی به اینجاش رسیده زده رئیس جمهورش ساقط کرده، ما چرا خوشحالیم؟ که همزمان به این نتیجه اخلاقی رسیدیم که مهم نیست کی کیو چرا چطوری چپه میکنه، مهم اینه که الان 36 ساله هر کی تو دنیا چپه میشه ما زودتر از همه خوشحال میشیم. سوال مهمی که الان فکر منو مشغول کرده اینه که اینجای ما دقیقاً کجای ماست؟ هیچ وقت بهش نمیرسیم. یعنی اینجای ما که قرارش برسیم، اینجای ما دقیقاً کجای ماست که ما چرا هیچ وقت اینجا نمیرسیم؟ چطور تو تونس و مصر و لیبی و سوریه و فلان و فلان ملت در جا به اینجاشو میرسه، بهار عربی یهو میرسه به اوکراین، ولی ما هیچ وقت به اونجامون نمیرسیم. البته چیزی که مشخصه اینه که تو اوکراین و اینا لباس شخصی خب ندارم، ولی سوالی که این برنامه شما رو در این بخش باش تنها میذاره اینه که ما که به اینجامون رسیده، شما هم که به اونجاتون رسیده، اونا هم که به اونجاشون رسیده، پس چرا همچنان با وجود این که به اینجامون رسیده، ما ملت جماعتی همه با هم به هیچ جا نرسیده؟ و یا به زبان ساده‌تر این که چی باید واقعا بشه که ما هم به اینجامون یا اونجامون برسه یا برعکس؟ و شاید سوال واقعی اینه که بالاخره ما اینجامون دقیقا کجاست؟ و محترم برنامه، یک سری واقعیت ها هست آقا که ما باید قبول کنیم، اگه قبول نکنیم به سلامتی آدم های عقب افتاده محسوب میشیم. چرا؟ چون الان دیگه قرن 21 و خلاصه یه چیزهای دیگه به صورت طبیعی از مد افتاده. مثلا یه زمانی پشت مو مد بود، پشت مو میذاشتن مردم، آله مد بود. الان هر کی پشت مو بذاره زایه است دیگه، زایه است. شلوار خمره‌ای می‌پوشن زمانی مد بود، باحال بود. شلوار برمودا بالام فلان نمیدونم مدرن تاکینگ رو گوش میداد، باحال بود. می‌گین چه داستان؟ الان این چیزای الان اینا بعد دیگه باز مد افتاده دیگه. یه زمانی خوب بود، الان دیگه گفتنش هم دیگه واقعا زایه است. و یکی از این مسائل هم بحث طاغوت و ترس از هر چیزیه که قبل از انقلاب وجود داشت. عرض کنم خدمتون که چرا من دارم این حرفا رو میزنم، چرا این تاج و فلان گوشی پشت سرمون. چون که مثلا یه همچین مسئله برای یک آدمی به عنوان سعید راد، بازیگر طاغوتی مملکت، به وجود اومد. سعید راد در جشنواره گفت
یادی داشته باشین از بزرگان بازیگریمون، آقای فردین، آقای بهروز بوسوقی.
آقای بهروز بوسوقی رو آدم بده داستان و مظهر طاغوت دونستن مثل اینی که شما الان در آستانه سال 93 20 روز مونده به عید پشت مو داشته باشی مثلا تو خیام ولی اصرا بری مثل اینمونه. یه عده‌ای ولی دارن، چون سعید راد مجبور شد که بگه اشتباه کردم، عذرخواهی کردم. عذرخواهی سعید راد به خاطر اظهاراتش در افتتاحیه جشنواره فجر، مجبورش کردن که به علت آن که گفته آقای بهروز وثوقی فلان این عذرخواهی بکنه. الان بهروز وثوقی در آستانه سال 93 چه خطری برات محسوب میشه آقای جمهوری اسلامی؟ اصلا ممنوع بودن مثلا فردین وثوقی دیگه دهه 60. این حرفا طاغوت، حرف اول انقلابه. حالا مثلا هفته پیش، حالا مثلا بین من و شما، شاید خیلی‌ها ندونین مسئله اصلی ایران چی بود. ها چی بود؟ چی بود؟ چی بود؟ مامائلی. چرا؟ به این دلیل.
شما هم تو اون عکس می‌بینید که بنده ریش دارم، اصلا جانماز آب نمی‌کشم. من اون موقع داریوش رو دوست داشتم، الانم دوستش دارم، البته یه سری کارشو نفی می‌کنم.
مامائلی داریوش دوست داشتی؟ میشه خانم لطفا واکنش فردوسی‌پور رو یه بار دیگه نشون بدین؟ خواهش می‌کنم.
الانم دوستش دارم، البته یه سری کارشو نفی می‌کنم.
آقا مملکت ریخت به هم، مامائلی تبوش کند تو نود گفت داریوش داریوش. آقا به این خدایی که تو میپرستی دیگه از مد افتاده که مثلا یکی بیاد در برنامه پرطرفدار بگه داریوش و این بشه مسئله ملی. داریوش رو طاغوت دونستن واقعا مثل اون شلواره میمونه. آخه آقای جمهوری اسلامی تو الان مشکلت با این آدم چیه؟
وقتی که دلتنگ پایدشی آزادی زندگی زندونه، وقتی نباشه شادی
داری. زندگی زندونه میگه، وقتی نباشه شادی داره از شادی صحبت میکنه. میگه این جرمش اینه الان از میرحسین موسوی بیشتره تو مملکت. مرکز ترک اعتیاد زده، کلی آدم ترک کردن تو ایران. هنوز طاغوته، هنوز داروش. خسته نشدین شما؟ ول کنین آقا جان. تازه یارو تو برج میلاد الان داره ادای این آدمو در میاره، نون میخوره، میخندن، پرچم جمهوری اسلامی هم اونجاست. حالا این استاد محترم یه ذره بیمزه است، مسخره است و اینا، ولی آخه این دغدغه است تو داری آقای جمهوری اسلامی. بروز وسوقی دارو چه خطری برای شما داره الان؟ نصف خواننده‌های صدا و سیمای شما دارن ادای یا داروشو در میارن یا ابی، ادای ابی رو آقای قاسم افشار بذار برای مملکت خانم. قاسم افشار:
نفسم رو از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فرس میگیرم.
بفرمایید. حالا این ادای ابیر در میاره هیچ میرباقر، داوود میرباقری، امام علی، مختار نامه، نمیدونم آدم برفی، مرکه در مرکه، سریال ساخته، شاهگوش، محسن تنابندر ابی کرده، مردم دارن حال میکنه. او بفرما.
وقتی بگیری و تنها قربت تموم
دیگه. حالا ما اینا رو گفتیم، مثلا این مسائل هم گوشیم پشت سرمون، فردا میگن طرف میگن سلطنت طلب فلان است و دستمال فلان. نه اینجوری نیست آجون، ما نه این طلبیم نه اون طلبیم نه هیچی، ما هنوز پولیتیکم و همون داستانه کمشه بوده. شما الان های جمهوری اسلامی داری مثلا با آمریکا تلفنی حرف میزنی، وزیرت با وزیر آمریکا میشینه سر یه میز، شما میخوای آقای روحانی اعتبار پاسپورت ایرانی رو برگردونی، بعد اون وقت یه عده‌ای باید بشینن اونور دنیا و بگن هر سال میگیم دریغ از پارسال و آوردن اسم داریوش و تلویزیون بشه حماسه ملی. مایلی کوهن رو میخواین ممنوع تصویر کنین مثلا چون اسم داریوش آورده؟ بزاین خون بفرما. مایلی کوهن افلان حرف دل کن آقا، اینجوری میخواین با دنیا صلح کنین؟ با این منطق هیچ وقت با آمریکا هم نمیتونین سر برنامه هستی کنار بیاین، طاغوت بازی رو بذارین کنار، حساسیت زدایی کنین آقا جان. صلح هست میان کفر و اسلام. با ما تو هنوز در نبردی؟
دشمنی و مصیبت، سقوط ما مصیبت، مرگ صدا مصیبت، مصیبت حقیقت، حقیقت، حقیقت.
و اما ده خبر برتر این هفته، اینم شماره
ده.
حسن فیروزآبادی: اوکراین درس عبرتی برای کشورهای مستقل است. البته ما نفهمیدیم سردار فیروزآبادی خواست از انقلاب اوکراین تعریف کنه یا تهدید کنه، ولی در هر حال ایشون در مورد اتفاقات اخیر اوکراین فرمود 200 سال ملت‌های جهان برای استقلال مبارزه میکنن. حالا ما البته به ملت‌های جهان کار نداریم، ولی منظور جناب عالی اگه اوکراینه که تهش 20 سال هم تاریخ نداره، ضمناً استقلالی که به خانه رواست به مسجد حرامه. آجی
نو نو نو.
صدر جزائری از آمریکا خواست به ایالت‌هایش حق خودمختاری و جدایی بدهد. بله، ما از این درخواست سردار جزائری به طرز وحشیانه‌ای حمایت می‌کنیم و امیدواریم که ایشون به زودی از آمریکا بخواد که حق استفاده از زبان مادری رو هم تو ایالتهاش به رسمیت بشناسه. تازه آمریکایی‌ها حق جدایی دین از سیاست و اینا رو هم دارن که حالا سردار کم کم بهشون میرسه. ضمن اینکه ایالت‌های آمریکا هاجی شما خبر نداری، یه ذره هنوز خودشون مستقل هستند. بله، پرچم خودشون هم دارن تازه. قرار مجرمیت محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دو در شده قبلی صادر شد. بدین وسیله قرارهای ملت ایران اصولا بر سه دسته است: قرار سر کوچه، قرار رو پشت بوم، قرار مجرمیت. قرار اول دوم مال ملت، قرار آخری مال هر کی که قبلا دولت همین ملت بوده. بینندگان عزیز، این دایره قرمز پویسر من میبینید این مریخه و متاسفانه ما با دلی آرام و قلبی مطمئن با خبر شدیم که کمیته فقهی اداره امور اسلامی دولت ابوظبی سفر به مریخ رو حرام اعلام کرد. بفرمایید. سفر به مریخ حرام است. خدمت شما عرض شد که اینجوری حالا انگار ملت تو ابوظبی بلیط مریخ دستشون تو صف واسه بودن برن کهکشان نوردی که اینا نشستن حلال حرام شده رو آوردن و اینجوری. خلاصه شما خودتون قضاوت کنید که ما با کیا شدیم 6 میلیارد خورده ای. حالا هی تا مدرسه بچه‌ها تعطیل شد بدوین برین امارات، بدوین بلیط دبی بگیرید سریع برین بدو بدو دی
چی
روز. اولین روزنامه دولت اعتدال تا تعطیل شد. روزنامه آسمان 3 سوت بعد از روزنامه شدن توقیف شد. علی جنتی وزیر ارشاد تدبیر و اینجور جاها گفت قوه قضاییه کاملا مستقل است. قوه قضاییه مستقل از چیست؟ آقای جنتی آن را نگفت. مستقل از قانون؟ از یا از چی؟ الان قوه قضاییه ما از کجا چیزایی میگن؟ اصلا من واقعا هیچی نگم در موردش، بهتره فکر کنم. آقای سیلیگان حال کنید، دلار دوباره از مرز 3000 تومان گذشت. عموماً یکی از تفریحات سالم ملت ایران اینه که هی هر روز برن ببینن سکه دلار چند شده. دلار بالا پایین نشه اموراتمون نمیگذره. ما اگه تو آمریکا زندگی کنیم بازم باید هر روز ببینیم بالاخره امروز دلار تو آمریکا چنده. تو کانادا هم باشیم اصلا دلار کانادا برامون مهم نیست، مهم اینه که امروز تو کانادا دلار آمریکا چنده. حالا تو باز هی برو بلند بگو مرگ بر آمریکا. راستی الان امروز مرگ بر آمریکا چنده؟ خبر دیدین؟
4.
بنا به اعلام هر دو طرف از روز اول اسفند روابط دیپلماتیک مستقیم ایران و انگلستان از سر گرفته شد. خدا آخر اوقات همه ما رو به خیر کنه. البته قرار شد تا تکلیف صخره‌نوردی‌های خودجوش ایرانی‌ها روی دیوارهای سفارت انگلیس روشن نشده، فعلا تو کشورهای هم دیگه سفارت نداشته باشند. ولی خب مهم اینه که روابط دیپلماتیک چیز شده، مستقیم شده.
سه.
فائزه هاشمی گفت وضعیت مطبوعات در دوران مشروطه بهتر از امروز بود. ایشون نه اینکه تو همین پیروز رفقای باباشون تو مجلس خبرگان همه دم بقایای دوره مشروطه بودن، اینه که بقایای دوره مشروطه رو از تو خاطره های رفقای باباش قشنگ حفظ کرده. الان این چیزا رو واسه من و شما میگه. شما برو این حرفا رو به همون جناب آقای هاشمی که نصف بدبختی های این مملکت و فلان اینا ز گهواره تا گور دانش بجویید.
دو.
این صادق آهنگران آخه جون مادرت آخه. صادق آهنگران یادتونه؟ اگه یادتون نیست الان این شکلی شده. صادق آهنگران برگشته گفته سازمان سیاه به دنبال انحراف مدعی هاست. من میگم چند وقت مدعا هفتیر کش شدن اینا، نگو سازمان سیاه مدعی ها رو خواسته که من سیاه بیکار رفت تو کار. ای لشکر صاحب زمان ول کن، حرفا چیه میزنیشون؟
Yeah.
جناب آقای حسن تدبیر و امید این دفعه تشریف بردن هرمزگان. از اینکه حجم انتقادات نسبت به سفر قبلی ایشون به خوزستان اینقدر مؤثر و سازنده بوده و ایشون اینقدر به واکنش نسبت به دووندن مردم دنبال ماشین اهمیت دادن که دیگه هیچ وقت این کارو ادامه ندادند، امیدواریم که ایشون همین فرمون و تدبیر و امید و فلان بره جلو، دوباره به خاطر کشت زخمی سعد کار از ملت عذرخواهی کنه، بعد دوباره بره جلوی ملت فلان، ملت بدون دنبال ماشینش یعنی بدونه، بعد دوباره انتقادات جواب بده، هی ملت بدو ماشین حسن بدو حسن بدو ملت بدو سبد بدو زنبیل بدو انتقاد بدو ژنو بدو، ان شاء الله آخر دوره حسن و تدبیر و اینا همه شده باشن قهرمان دو. مهمان این هفته شما روزبه میر ابراهیمی است. آقای میر ابراهیمی روزنامه‌نگار و نویسنده است و به تازگی کتابی نوشته با عنوان معجزه ویرانگر. این هم بیوگرافی کوتاه ایشان به روایت
پلیتیک.
کتاب شماست معجزه ویرانگر که جمع‌آوری کردی احمدی نژاد به روایت اخراجی‌های کابینش، یعنی که کسی که این کتاب رو بخونه متوجه میشه که روایت اخراجی‌های کابینه احمدی نژاد راجع به ایشون چه بوده. چه هست این روایت اگر کوتاه بخوای توضیح بدی برام؟
ببینید همیشه خب در مورد احمدی نژاد جزء موجوداتی بوده در جمهوری اسلامی که خیلی حرف زدن و خب دیدگاه اپوزیسیون، دیدگاه مخالفان جمهوری اسلامی که آقا گفته شده و بارها به اصطلاح با تعاریف مختلفی در مورد این آدم صحبت شده که دروغگوی، نمیدونم سند ساز، نمیدونم فاسد همین چیزا به اصطلاح مطرح شده در طول چیز. ولی چیزی که در این کتاب من جمع‌آوری کردم اینه که همه همین برچسب ها یا همین تعاریف از این آدم و همین شخصیت از زبان کسانی هستش که در دولتش باهاش کار کردن.
25 نفر آره؟
آره تقریبا 25.
این 25 نفر انتقاد اصلی که داشتن به آقای احمدی‌نژاد چیست؟
محور همه تقریبا انتقادها اینه که آقای احمدی‌نژاد آدم خودرأی هستش. آدمی هست که اعتقادی به مسائل کارشناسی نداره. دو تا چهار تای خیلی مشخص مثلا در زمینه اقتصاد اصلا باور به این مسائل نداره. بعد باندباز دیکتاتوری برخورد میکنه در مورد نحوه مدیریتش. و خب کسانی هم هستن که رسما اونجا میگن که اصلا بحث عدد سازی و آمار سازی رو اتهام عدد سازی و آمار سازی رو مطرح میکنن در مورد دولت احمدی‌نژاد و شخص هم.
25 نفر چند نفرش میتونی اسم ببری؟ یعنی مثلا چی کیا؟
اکثرا وزرای خب احمدی‌نژاد بودن، مثلا آقای دانش جعفری که وزیر اقتصاد بود، نمیدونم صفار هرندی که وزیر ارشاد بود، داوود احمدی‌نژاد که داداش برادر احمدی‌نژاد بود و رئیس بازرسی به اصطلاح، حتی آقای اون مصطفی آقا تهرانی که معلم اخلاق کابینه هم بود، برای بخشی از حرفاش اونجا هست، تا مصطفی پور محمدی که در مورد احمدی‌نژاد صحبت کرد، همه اینا به یک نوع جمع آوری شده.
چه چیزی در مورد احمدی‌نژاد این کتاب هستای میر ابراهیمی که ما نمیدونیم و با خوندن این کتاب یه نکتهش رو ما اگه میتونی بگیم که میفهمیم احمدی‌نژاد اینجوری هم بوده؟ پس
ببینید، من فکر می‌کنم مهمترین نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که همه اون چیزایی که خیلی‌ها میدونن و خیلی‌ها خوندن در طول این سال‌ها در مورد احمدی‌نژاد و نحوه مدیریتش، نحوه کار کردش، داره از زبان کسانی که باورمند این نظام هستن و جز مدیران جمهوری اسلامی بودن و حتی جز مدیران خود احمدی‌نژاد بودن داره گفته میشه. یعنی مشخصش دقیقاً اینه که من نمیگم به عنوان کسی که منتقد حالا سیستم جمهوری اسلامی هست یا یک کسی که اپوزیسیون هست یا یک کسی که مخالف احمدی‌نژاد، بلکه از زبان کسانی هستش که تو اون نظام کار کردن، در اون دولت بودن و باهاش همراه بودن.
چرا اینا حالا یه دفعه دارن مخالفش حرف میزنن؟ یعنی به الان سکوت کردن البته.
البته بعضیشون هنوز هم دارن حرف میزنن، ولی خب فضا خیلی متفاوت شده. به نظر من بخش وسیع از اینکه چرا حرف زدن به خاطر این بود که یک بهای یک تصوری در ایران وجود داشت که آقای احمدی‌نژاد حامیان بسیار قوی در کلیت سیستم داره. بعضی مدتی اختلافات که بروز پیدا کرد و چند دستگیری که به وجود اومد، فکر میکنم به حال منفعت بعضی از اون کسانی که منتقد شدن در این بود که بیان احمدی‌نژاد رو بزنن به جای اینکه به اصطلاح همراهش باشن. سود در این بود که بزنن، واسه همین اومدن خیلی مسائل رو مطرح کردن.
شما خب ایران زندان رفتی، روزنامه‌نگار بودی، پرونده وبلاگ نویسان زندان رفتی، در اون چه سالی بود؟
1983.
سالها گذشته از اون دوره. شما یک روزنامه‌نگار اصلاح طلبی؟ آره میرم.
این برچسب رو پیشونم خورده. ولی خب من روزنامه‌نگارم اول، ولی به لحاظ دو تا بحثه. یه زمان به لحاظ روزنامه‌نگاری می کار خبری حرفه‌ای تو انجام میدی تو زمینه حالا گزارش نویسی، روایت اتفاقات مختلف، من روزنامه‌نگارم کاملا. ولی اینکه به لحاظ تحلیلی، آیا چه تحلیلی رو دارم در مورد مسائل میخوام تحلیل کنم، در مورد سیستم سیاسی ایران، در مورد مسائل سیاسی، بله من روی کرد اصلاح طلبانه است. چون هم به اصطلاح حالا اونم یه بحثی داره که چرا من اصلاح طلبانه نگاه میکنم به مسائل ایران، ولی روزنامه‌نگار اصلاح طلب تو کار روزنامه نگاریم هرگز نگفتم من روزنامه اصلاح طلبم یا مثلا هوای یک جریان داشتم.
آره یعنی مثلا خود دادم اصلاح طلبی است.
من به لحاظ فکری فکر میکنم رفرم، حالا اصلاحاتم تعاریف مختلفی داره، ولی
راه حل رفرم، راه حل
رفرم، راه حل کم هزینه تری برای رسیدن به اتفاق.
سوال بعدی من اینه که شما فکر میکنی آقای روحانی اصلاح طلبه؟
من فکر میکنم آقای روحانی برنامه‌هاش و نوع رویکردش در مورد مسائل مختلف بله اصلاح طلبانه است.
بعد نقطه ضعفش چی؟ پاشنه آشیل آقای روحانی چی؟
نقطه ضعف بسیاری داره. اولا بزرگترین نقطه ضعفی که به نظر من داره اینه که همین بحث اعتدال رو جوری داره تعریف میکنه که یکی به نل و یکی به میخ داره میشه در اصل، و یه جوری در مسائل بسیار مهمی که پشتوانش از اونجا اومده داره به اصطلاح جا خالی میده یا در اولویتش نیست، و همین باعث میشه که به نظر من حالا منم مثل خیلی های دیگه که مسائل ایران پیگیری میکنیم، نگرانی هستیم که همون تجربه که در مورد آقای خاتمی وجود اومد دوباره تکرار بشه.
آیا شما احتمال میدید که مثلا دکترین احمدی نژاد دوباره برگرده در صورت شکست آقای روحانی در مورد کارهایی که میخواد انجام بده؟
100% به نظر من در انتهای یعنی هر نوع ناکامی در پروسه اصلاح طلبانه در ایران به حال تش در بخاطر ساختار جمهوری اسلامی، ما یک رادیکالیسم و یک نوع به اصطلاح بنیادگرایی رو شاهدش خواهیم بود، و جمهوری اسلامی هم به لحاظ ساختاری یک ساختاری داره که حاکمیت دوگانه رو هی باز تولید میکنه و این حاکمیت دوگانه وقتی باز تولید میشه اگه درست نشه اونو دوگانه رو به سمت حاکمیت مردم یگانه کرد باز تولید اقتدارگرایی دوباره خواهد.
آیه میر ابراهیمی الان وضعیت روزنامه‌نگاری در ایران رو شما بهتر میدونید چون بحث خاتمی رو مطرح کرده یا دوران خاتمی کدوم در کدوم دوره وضعیت روزنامه‌نگاری از شما بهتر بوده؟
در دوره آقای خاتمی اوایلش خب خیلی بهتر بوده به خاطر اینکه
جنبندی بکنی فکر می‌کنی الان اتفاق خاصی در روزنامه‌نگاری ایران الان نمی‌افته واقعا؟
الان خب شرایط کار روزنامه‌نگاری در ایران خیلی سخته، یعنی خط قرمزها خیلی بیشتره، قدرت نیروهایی که قادرن جلوی به اصطلاح فضای باز رو در عرصه رسانه‌ها بگیرن بیشتره از زمان اون دوره. به حال انتهای دوره آقای خاتمی خب یه دوره‌ای به اصطلاح اقتدارگرها حاکم‌تر یعنی حکومت کاملا مسلطی داشتن بر عرصه رسانه، ولی برای یه دوره‌ای در دوره خاتمی چیز دو سه ساله‌ای بود که اون دوره خیلی بازتری بود و خط قرمزها کمتر بود و مشخص‌تر.
خب این کتاب شما رو معجزه ویرانگر احمد نژاد به روایت اخراجی‌های کابینش اینو کجا میتونن مردم بخرن اگه بخوام بخرن؟
این کتاب هم در آمازون هستش، هم سرچ کنن همین اسمو تو آمازون پیدا میشه.
نسخه دیجیتال نداره برای آیپد و اینا مردم؟
نه متاسفانه، خب اون برای آیپد و اینا به دلیلی که فونت فارسی هنوز کاور نمیشه مشکلاتی هست که نمیشه کتابو به صورت دیجیتال.
روزبه میرورامی خیلی خوش اومدی به پلیتیک این هفته، تشکر. آقا خانم ملت جان یه دقیقه حواستون رو بده من، یه دقیقه خواهش میکنم، یه دقیقه. از وقتی این بحران سوریه شروع شده تنها کسی که معلوم نیست این وسط چه میکنه خود مردم سوریه هستن، چون کل منطقه افتادن مثل 8 بار روی این کشور و هیچکی هم ول نمیکنه، از قطر و عربستان و روسیه و حزب الله لبنان بگیر تا رفیق فابریک بشار اسد که باعث اصلا ماندگار بودن بشار اسد بوده تا الان همین ایران خودمون. البته ما اینجا در پلیتیک کاملا متوجه منافع ژئوپلیتیک استراتژیک مگنتیک المپیکی سوریه هستیم، چون بالاخره همه کشورها منافع خودشون دنبال میکنن، اما ایران این وسط هی پلیتیک میزنه که از یه طرف دائما حرف از راه حلی که توش خشونت نباشه میزنه و از اون طرف هم صد تا آدم میفرسته آموزش نیروهای دولتی سوریه که این آتیش همینجوری روشن بمونه. اولی رو بذار، این آقای استاد دانشگاه فلاحت پیشه عنوان کردن که بله ما می‌خواستیم بریم ژنو، کتراشو ندادن برن، ولی می‌خواستن اونجا برن که مثلا آتش بس و شروع مذاکرات و رأی‌گیری و مقابل با خشونت و فلان اینا پیشنهادات طرح جمهوری اسلامی برای حل بحران سوریه بود. اون یکی رو هم خانم لطفا نشون بده. رویترز نوشته 26 فوریه همین هفت اسفند چهارشنبه، افزایش حمایت نظامی ایران از اسد، اعزام صدها متخصص. کلی شایعه نزدیک به واقعیت هم هست که ایران کلی تسلیحات و پول فرستاده این چند ساله که پشت بشار اسد خالی نشه. از اون طرف هم کار چنداری نمیکنه که یه جوری این بحران تموم شه، چون پاشو تو یه کفش کرده که آقا در هر راه حلی که برای آینده سوریه هست این آقای بشار اسد هم باید همچنان باشه، که با این همه خونی که ریخته شده از دو طرف ماجرا حتی پلنگ صورتی هم با همه خوشبینی نیش بعید فکر کنه که بشار اسد در آینده سوریه نقشی داره، مگر در به در شدن در دادگاه‌های بین‌المللی، این نقشی که ما برای ایشون متصوریم. برای همین پلیتیک رو ایران میزنه، سپاه قدس میزنه، متخصصین نظامی حاضر ایرانیه، متخصصین ایرانی نظامی حاضر در سوریه میزنن که از یه طرف میگه دلشون برای مردم سوریه میسوزه و از این خونریزی و کشتار مردم ناراحت هستن، بعد خودشون آتش بیار معرکه شدن، فارغ از این که هر روزی که میگذره هر کسی که از قدرت و پول و نفوذش برای جلوگیری از کشته شدن مردم و نابود شدن سوریه استفاده نمیکنه خودش پلیتیک خورده. از کی؟ از تاریخ، چون هر کی از این کارها بگذره تاریخ نمیگذره و نگذشته، و برای همینه که میگن آقا پلیتیک نزن بهر کسی، اول خودت دوم کسی. آی دکتر، این بود برنامه این هفته پلیتیک. من کامبیز حسینی هستم، فکر میکنم سیاست باهوش محترم آری پلیتیک، اما بی پلیتیک تا هفته دیگه، پلیتیک دیگه مخالفت
نداشته باشید و خوشبین باشید، چرا که دنیا نه جای زانوی غم هست و نه ارزش داره. پلیتیک هر جمعه همینجا 10 شب تهران.